الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحق قدس الله نفسه الشریف می فرماید بر اینکه اگر شخصی شهادت رجلین را اقامه کرد پیش حاکم شهر که این شاهدین شهادت دادن بر ثبوت مالی بر ذمه احدی، مثل این که فرض کنید زید ادعا می کرد که امر به من 1000 تومان مقروز است و این زید 2 نفر را آورد پیش حاکم شهر، شهادت دادن 2 نفر بر این که بله زید طلبکار از امر است به 1000 تومان، ولیکن این رجلین را حاکم نمی شناسند، یعنی عدالت اینها پیش حاکم شهر ثبوت و اثبات نشده است. خب گهدم وقتی که عدالت این شاهدین ثابت نشد، حاکم شهر هم نمیتواند بر اینکه حکم بکند به ثبوت دین، بلکه حاکم شهر طلب میکند تزکیه را از مدعی، میگوید این 2 شخصی که آورده ای شهادت میدهند که تو طلبکار از امر هستی، عدالت این 2 شخص را باید اثبات بکنی تا بیانیه شرعیه بشود و من حکم کنم. و مدعی هم میگوید عیب ندارد، من اثبات میکنم عدالت اینها را و شاهد می آورم چون ها شهادت بدهند به عدالت اینها، چون شاهدهایی که توی حاکمم می شناسی اونها شاهد بر عدالت هستند، بر تزکیه، نه بر واقع و دین. در این وقت مدعی که بنا شده تزکیه کند و تعدیل کند شاهدین را، طلب می کند بر اینکه یا حاکم این امری که مدعا علیه هست این را حبس بکن تا فرار نکند و از دست نرود، تا من بل شاهدین بیاورم عدالت شاهدین را اثبات بکنم. محقق می فرماید بر اینکه شیخ طائفه فتوا داده است که حاکم می تواند حبس کند این مدعا علیه را تا اینکه این شخص مدعی شاهدین خودش را تعدیل کنند، ولیکن خود محقق اشکال می کند که حاکم بتواند این شخص مدعا علیه را حبس کند، این درست نیست، نمی تواند. چرا؟ برای اینکه ولو همین زور است شخصی که مدیون شد به شخصی ثابت شد مدیون است، او را حبس می کند در صورتی که طلبکارش طلب کند دینش را، او را حبس می کند یا دینش را ادا کند یا ثابت بشود پیش حاکم شهر بر اینکه این شخص مؤثر است، تمکن ندارد از ادای دین فعلا، اون وقت رهاش میکنه. در ما نحن فی شیخ فرموده است چون که بینه قائم شده است به مدیون بودن این شخص، بینه قائم شده است، پس میشود او را حبس بکند حاکم. ولیکن محقق اشکال میکنه، میگد در ما نحن فیه دین ثابت نشده است، هنوز حق برای مدعی که دین است ثابت نشده است، تا حاکم شهر بتواند این شخص را حبس کنه. پس بدون زد چون که حق ثابت نشده حاکم شهر هم نمیتواند حبس کند این را. مرحوم صاحب جواهر در اون فرمایش شیخ الطایفه که اگر مدعی طلب کرد حبس الغریم را، حاکم شهر حبس می کند غریم را، در ذیل کلام شیخ فرموده است لعل شیخ در سماع بینه عدم ظهور الفسق را کافی می داند. همین که شخص شاهد ظهور فسق از او نشد، او قولش مسموع می شود. پس بینه تمام است، دین ثابت است، بدون زهد مدیون را حبس می کنند تا وفا بکند به دینش، در صورتی که طلبکار طلب کند تا دینش را فعلا حبس می کنند تا دینش را ادا کند یا اثبات بکند بر این که من مؤثر هستم، مفلس هستم، نمی توانم فعلا ادا کنم. بعد می فرماید چه خوب، خب حاکم شهر وقتی که دین ثابت شد به این بینه چه زور طلب می کند تعدیل را؟ آخه حاکم شهر به مدعی گفتش شاهد بیار عدالت اینها را اثبات بکن. خب دین ثابت شد، می جله علم مسلک شیخ الطایفه این است در سماع البینه عدم ظهور الفسق کافی است، ولو برای حاکم جایز است طلب کند تعدیل را و تزکیه را طلب کند. چرا؟ لاسترابه خودش، استرابه یعنی همون ریب و ولی جمانی که خودش، این دغدغه و استرابی که خودش دارد، این رفع بشود طلب میکند که اینها را تزکیه بکن. یا اون غریم که مدیون است او طلب کند یا حاکم شهر این دو نفری که آمد این عدالت اینها باید اثبات بشود. او غیر ذالک، برای این دوایی جایز است برای حاکم شهر تزکیه را فرض کنید طلب کند از مدعی. این فرمایشی که صاحب جواهر در ذیل این کلام فرموده است. ولیکن شما باید اگر معلوم نیست بدانید که این کلام صاحب جواهر به محصلی بر نمی گردد. اولا اونی که به حسب روایات موضوع است بر جواز الحبس بر حاکم، که بر حاکم جایز است شخص آخر را حبس کند، موضوع او مدیونی است، مدیونی است که دین حالی داشته باشد و اون دین حال را اون داین طلبکار طلب کند، اون وقت حاکم شهر این مدیون را حبس می کند که استیفا و فایده به دینش و فایده اینش کند یا اظهارش ثابت بشود. روایات متعدد است، چون اینجا جای این بحث نیست، یکیش دام این باب نمونه میخوانم برادر. در جلد 13 است، 13 وسائل، صفحه 148 است، باب 7، حبس باب و حبس المدیون و حکم المؤثر. اونجا دارد محمد ابن الحسن، روایت اولی است، محمد ابن الحسن بإسناده عن محمد ابن الحسن الصفار، شیخ این روایت را از کتاب محمد ابن حسن الصفار نقل می کند، سند شیخ به این کتاب صحیح است. محمد ابن حسن الصفار هم که از اجلاست، عن محمد ابن الحسین، محمد ابن الحسین ابن الخطاب است، از اجلاست، عن محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی الخزاز است، از اجلاست، قیاس ابن ابراهیم کلوبی است که سگه است ولیکن مذهبش فاسده است، موثقه می شود روایت. ان زعفر ان ابیه ان علیان علیه السلام. قیاس هم نقل می کند از امام صادق علیه السلام تا می رسد به علی علیه السلام. کان یحبس فی الدین، علی علیه السلام در دین حبس می کرد، یعنی شخصی که ثابت شد مدیون است حبس می کرد. فإذا تبین له حاضرتون، خب اگر می داد دینش را که چون که دین از حقوق الناس است، اگر صاحب باید طلب کند دینش را، اگر گفت من نمی خواهم یا مهلت می دهم، او هیچ، در صورتی که طلب کند دینش را حبس می کرد، خب وفا کرد که خوب. فإذا تبین له حاضرتون و افلاس، وقتی که ظاهر شد برای مولا علی ابن ابی طالب حاضرت و افلاس این شخص که نمیتواند بدهد، خلاص حبیله حتی یستفید مالم، ول میکرد تا باید مال کسب کند بیاد دینش را بدهد. روایات متعدد است که مدیون لدینهی، مدیونی که امتناع بکند از ادای دین، دین الحال که صاحبش طلب میکند، حاکم شهر او را حبس می کند. خب موضوع محبوس است. ما فرض کردیم بر این که این دین باید پیش حاکم شهر ثابت بشود تا حاکم شهر احراز کند که این مدعا علی مدیون است به دین حال که صاحبش طلب می کند، تا این را حبس کند. موضوع مدیونی است که بل به دین حال صاحبش طلب میکنه، خب این معنا باید احراز بشه. از صاحب جواهر میپرسیم اگر در ثبوت این دین بینه ی عادله معتبر است، چه باید عدالت واقعی شاهدین احراز بشود به وجه معتبری؟ خب وقتی که این مدعی دو نفر آورده شهادت دادن که فلانی به فلانی مقروز است و حاکمان دو نفر شاهد را نمی شناسد، با اون مدعی می گوید بیا این دو نفر را شهادت می دهند عدالتش را اثبات بکن، پس دین ثابت نشده است. دین ثابت نشده است، مجوز ندارد حاکم شد این شخص را فرض کنید حبس بکند، خصوصا بر این که مقتضی استصحاب هم عدم ثبوت دین است. بدون ذات مدعا علیه منکر است دیگر، او مدعی دین باید بینه بیاورد. خب وقتی که مقتضی اصل پیش حاکم این است که دین برای اصل براءت ذمه آن شخص است، نمیتواند او را حبس بکند. و اما اگر فرضنا، عرض کردیم که اصل در اشخاص عدالت است، کمان که نسبتش را به شیخ صدوق می دهند، هر شخصی که حاضر بشود و انسان فسق او را نداند، اصل اولیه در اشخاص در مسلمان عدالت است، خصوصا هم که شیعه بوده باشد، چون غیر شیعه فسقش ظاهر است. در اسلام این را گفتیم، یا گفتیم نه در سماع بینه عدم ظهور الفسق کافی است. شخصی که نفسقش ظاهر نشده است ولو عدالتش محرز نشود، او مسموم می شود. خب یا صاحب ظاهر دین ثابت شد حبس می کند، چرا که می شود مطالبه کند که تزشیه کنید دونر کنید؟ آخه این زور است، آخه او حاکم شد در متن این زور است که حاکم شهر مطالبه کرده است که تزکیه کن، از مدعی مطالبه کرده است این دو نفر را تزکیه بکن. خب به تک حاکم شهر از اون مطالبه کرده که اینا را تزکیه بکن، وضعی ندارد، شکی دارد حاکم شهر که اینا آدم درستی هستن یا نادرست، شکی داشته باشه. بعد از این که بنا شد شهادت رجلینی که فسقشون ظاهر نشده است، این بینه شد، طریق الاثبات حق شد، مثل این است که حاکم شهر بگوید که مدعی من حاکم نمی کنم، برو نسب اینا را اثبات بکن ببینم اینا اصلشون عربن یا عجم، از کدام طایف هستن. این را حاکم شهر حق ندار. یا اثبات بکن پیش من که اینها درس خواندن یا درس نخواندن، بی سوادن. اینها را حاکم شرع حق نداد. اونی که حاکم شرع حق دارد طلب بینه باید بکنند. البینه تو علل مدعی مفروض این است بینه در او عدم ظهور الفسق کافی است. حاکم شرع استرابه دارد، استرابه ریبده داشته باشد، گلک داشته باشد، داشته باشد، میگه تو گلک داشته باش تا الی یوم القیامه به من سمن. یا فرض کنید اون شخص مدعا علیه که منکر است طلب میکند حاکم شرع اینها را عدالتش را از این بخواه اثبات بکنه. اگر گفتیم در ثبوت الحق شهادت رجل این کافیست ولو ظهور فسق نداشته باشن، حقی ندارد مدعاله این را طلب بکنه، چون که عدالت واقعی معتبر است در بینه حاکم شرع باید عدالت را طلب بکنه. اگر از این رفعیت کردیم گفتیم عدم ظهور الفسق کافیست، مدعاله حق ندارد مطالبه کنه که حاکم شرع اینها را تعدیل بکند. مدعی مثل این که فرض بفرمایید مطلب من معلوم نشد، شما خودتون تناقض میگید. اگر عدالت ظاهرا ثابت شده است، اصل در عدالت است، میگه من عدالت اینها رو اثبات کردم به اصل نمیاد. اجمال ندارد. اگر اصل معتبر است، اصل عدالت است، اصل عدالت است، اصل معتبری است، یا اصلا عدالت لازم نیست، عدم ظهور الفسق کافی است، مثل اینجی میگوید برای اینکه بلی به حکم ظاهری عدالت اینها ثابت شد، خب ثابت شد کافی است دیگه. ندارد. آقا میگه که من باید دین را اثبات کنم که من طلبکارم، اثبات کردم، غیر از این یه نهارم به ما بده امروز.
نه شهادت ما اجمالا علمیان.
خب یه خوردم بعد مطلب ما میمان، این مسئله را گذشتیم، چیزی ندارد. اون مسئله ای که در مقام عمده است، این مسئله بعدی است که محقق متعرض می شود. یکی از اون مسائلی که رکن در باب القضا هست، این مسئله ایشان متعرض می شود. یعنی این خصوصی مسئله نیست، سه مسئله از پشت سر هم، و بعد از این که انشاءالله این سه مسئله را بحث کردیم، می بینی که اینها برمی گردن به یک کبرای کلی. ایشان در مسئله ای که ابتداعا متعرض می شود سه تا امر را بیان می کند. امر اول این است، اگر حاکمی در بلدی یا در قریه‌ای شخصی را علی مالی حبس کند، شخصی بدهکار است باید یه مالی بدهد، چون که مدیون است حاکم شرع او را حبس کرده است که مال را از او استیفا بکند، مدیون است، حکم کرده است به دین او و او را حبس کرده است تا دین را از او استیفا بکند. این حاکم این بلد زاش حاکم دیگر میاد. محقق میفرماید وقتی که حاکم دیگر آمد، ام از این جون حاکم اولی فوت شد یا عزل شد یا جای دیگری بردند، ولی ولی المسلمین گفت برو جای دیگر حاکم بکن، جاش را عوض کرد، علی کل تقدیریم به این بلد یا به این قریه حاکم جدید آمده است. محقق می فرماید واجب است، در این مسئله امر بیان می فرماید، امر اولش اینه، واجب است بر حاکم جدید نظر کند در این امر محبوس، این شخصی را که حاکم اول حبس کرده است علی‌الدین، باید نظر بکند در امر او که ببیند واقعا مدیون هست یا مدیون نیست. اگر ظاهر شد برای حاکم شرع او مدیون است و حکم حاکم اول به دین چون مدیون است حکم به حق بود، این حق لازم می شود با اون محبوس که باید حق را ادا کند. بله. و اما اگر نه، نظر به واقعه کرد و دید بر اینکه حاکم اول خطا کرده است. این به حسب موازین مدیون نیست، به حسب موازین شرعی. در این صورت می‌فرماید ابطله، او را باطل می‌کند، حکم اول را و اون شخص را هم رها می‌کند. دیگر تو رها می‌کند ندارد، ولیکن معلوم است که او را ابطال کرد، حبسن به جهت اوست، ول می‌کند. این در صورتی است که شخص محبوس بشود مدیون، این امر اول. امر دوم این است که اگر حاکم جدیدی آمد، بر این حاکم جدید واجب نیست نظر بکند به اون حکمهایی که قاضی اول کرده است، اما نظر کردن زائد است. در امر محبوس نظر کردن واجب بود، یندرو معناش این است که وظیفهش این است که نظر کند، ظاهرش اینه. و اما در صورتی که نه، حبسی در کار نیست، حاکم اول حکمهایی کرده است و رفته است و اونها هم پرونده هاش بسته شده به قول شما، این حاکم ثانی که آمد لازم نیست به اونها نظر کند، مراجعه کند ببینم چه جور حکم کرده، ولیکن جایز است مراجعه کند. وقتی که جایز شد مراجعه و مراجعه کرد و بانه بر حاکم شرع ثانی خطای حاکم اول در این وقایع، اون واقعی که خطا کرده از حاکم اول، او را ابطال میکند، نقض میکند او را. و اما اونی که حکم به حق کرده از خوب، اون حکم نافذ است و میماند سر جای خودش. این هم امر ثانی است که در مقام ایشان میفرماید. بعد یه امر ثالثی میفرماید، میگوید اگر خود این حاکم در واقعی حکم کرده بود سابقه، حاکم آخر نه، خود این حاکم هو بی نفسهی در واقعی حکم کرده بود، بعد در اون واقعه خطاش ظاهر شد برای خودش، فهمید که اشتباه کرده از حکم اولی خطا بود، در این صورت بل ابطله، حکم اول را باطل میکنه. اینجا تعمیم است، فرقی نمی کند این وقایع از قبیل حقوق الله و حدود بوده باشند یا این وقایع از قبیل حقوق الناس بوده باشند. و این که بان خطای حاکم اول یا خطای خودش، این استبانه به قطع و جزم بوده باشند یا به اجتهاد بوده باشد، ثانیاً اجتهاد در واقع اجتهادش طوری شد که مقتضای او این است که اون حکم اولی در واقع باطل است، در تمام این صور ایزا بان الخطا، در این صورت نقض می کند. این حاصل کلامی است که محقق قدس الله نفسه شریف در این مسئله فرموده است. صاحب جواهر قدس الله نفسه شریف در ذیل اون امر اول که محبوس بود و واجب است بر این که این حاکم جدید که آمد، با اون واقعی که به اون واقعه این شخص محبوس شده است باید نظر کنه. صاحب جواهر می فرماید ولو به این وجوب نظر جزم کرده است شهید ثانی در مسالش، گفته است واجب است نظر کنه، بلکه از ظاهر کلمات اصحاب، صاحب جواهر می فرماید اون وقتی که متعرض می شوند یکی از آداب قاضی ان نظر و فی المحبوسین است، شما هم سابقا گفتید وقتی که از آداب قاضی نظر به محبوسین را ذکر می کنند، از اون عباراتی که در اون مقام گفتند ظاهر می شود که تسالم از ما بین از ها، این حاکم شهر باید به این امر محبوس مدیون باید نگاه بکنه. خب وقتی که این زور شد میگه ولیکن مشکل است، این فتران واجب است نظر کنید. بعد از این که فرض کردید حاکم اول حکم کرده است و قضا او را ادله نفوذ گرفته است، فایزا حکم به حکم نافلم یک بلمین فعلینا رده و راد علینا حد راد علالله دیگر علالله هم که شرک است. و ها کذا میگوید فعیزا حکم به حکمنا فلم یقبلمین فعلینا رده. و ها کذا فرض بفرمایید در اون معتبری سالم مکرم بود که زعلتو حاکمن فتح حاکم اوله. خب وقتی که اینها تحاکم کرده اند، تلافع کرده اند، اون شخص هم قضاوت کرده است، خب حاکم شرع ثانی چطور میتواند او را رد کنه؟ این وجوب النظر از کجا؟ اون نافذ از حکم اول، حکم حاکم اول چرا وجوب النظر بوده باشه؟ بلکه صاحب زواهر میگوید که بلکه جواز النظر مورد اشکاله. این بخواهد در اون واقع تزدید بکند نظر را، جوازش اشکاله. چرا؟ بران که اون خصمی که هست که مدعی است، حق گرفته است از ید حاکم اول، اون مدعی به چه موجبی اجابت کند به این دعوت حاکم ثانی که بیا دوباره من میخوام مراجعه کنم؟ میگه نه من نمی، تمام شده، فصل خصومت شده است، ما یه خصومتی داشتیم با اون شخص محبوس، پیش حاکم اول رفتیم و او قضاوت کرد و فصل خصومت کرد، من دیگر هر روز پا ندارم، پای زیادی هی بدوم بیداره، من نمیدونم. بدون زست آب سوار میگوید اگر مدعی که خصم و محبوس است اگر امتناع از مرافعه کرد و نیامد، استجابت بر او واجب نیست. این چه جور جایز است بر اینکه مرافعه را تسدید نظر کند، یعنی دعوت کند مدعی را که بیا من میخوام نگاه کنم اینجا دوباره به واقع. اصل جواز تسدید نظر در واقع او محل اشکال است. بعد صاحب جواهر یک پله هم میره بالاتر، میگه بلکه این زور بس آگات به وهم به خیال میرسند بر این که مترافعین اگر هر دو راضی شدند به تسدید نظر، باز این شخص بر حاکم جایز نیست نظر کرده، چون که اون واقع مرده شده است، تمام شده است و فصل خصومت هم شده است. وقتی که مدعی با منکر محبوس با اون شخص هر دو راضی هستند، عیبی ندارد، شما دوباره نگاه بکنید، بله تا ما وسوسه اینهای هم نداشته باشیم، با وجود این که اونها مطالبه کردن، این جواز رجوع ولی جواز نظر وجهی ندارد. ولیکن صاحب جوایی میگه که ولیکن الاقوا جواز نظر است در این صورت، یعنی در این صورتی که مترافعین هر دو ترازی داشته باشند به تجدید نظر، که نظر تجدید بشه، در واقع تجدید بشه، اون وقت عیبی ندارد. بعد میگوید اگر حکمی را هم، درست توجه کنید این خصوصیات، اینها باید حرف زده بشه، میگه اگر تجدید نظر کرد و حکمی هم این بعد از خواستن مترافعین ترازی الخصمین تجدید نظر کرد و حکم کرد، حکمش برخلاف حکم اول بوده باشد نافذ است، ولو این حکم ثانی مستندش اجتهادی بوده باشد. یعنی به حسب اجتهاد حاکم ثانی حکم حاکم اول باطل است، این به حسب اجتهادش باطل است، بدون جهت حکمش نافذ است، حکم ثانی نافذ میشه. بعد بل صاحب زواهر قدس الله سره میفرماید لعل نظر مصنف همچی ینظرو این صورت است، یعنی جواز نظر است نه وجوب نظر، و خودش هم در صورتی است که متخاصمین هر دو طلب بکنه، توجه کردی؟ بعد میخواهد بر اینکه این وجوب نظر را توضیح بکنه. صاحب جواهر در آخر کلامش در این تیکه میخواهد توضیح بکنه. چه جور توضیح میکنه؟ میگوید بر اینکه در ما نحن فی استیفاء دین را از محبوس بخواهد حاکم شرع ثانی استیفا کند دین را، احتیاج به مجوز دارد. به چه مجوزی به اون محبوس بگوید که هزار این مجوز میخواهد؟ غایت آنی که از مقبوله یا عمر ابن حنظله و از معتبره سالب موشم استفاده شده، غایتش این است که حکم حاکم اول رد نمی شود. یعنی حاکم ثانی وقتی که آمد، حاکم ثانی هم حکم حاکم اول را نمیتوند رد کند. با اون مدعی میتواند بگوید که بله اون حاکم اول حکم کرده است که تو طلبکار هستی، اونم مدیون است، تو برو، اون مدیونت، اونم خدا خودم دینت را وصول بکن. اما من دین تو را وصول بکنم، نه، این چرا واجب است بر حاکم ثانی؟ بر حاکم ثانی باید مجوز باشد که از اون پول را هزار تومان را بگیرد. این میگوید بر این که صاحب ظواهر میفرماید این عنوان پیش حاکم شرع ثانی ثابت بشود که مدیون بودن این شخص حق است و این واقعا مدیون است، این است که بله احتیاج دارد به نظر تا این عنوان مدیون بودن پیش این ثابت بشود، تا ولایت داشته باشد بر این که به حسب این که ولایت دارد استیفا کند دین طلبکار را از این مدیون. و اما اگر استیفا نخواهد بکند، ولی ردم نمی کند، میگه تو اون طلبکار، اونم مدیون، برو دینت را بگیر، منم حکم حاکم اول را که ابطال نمی کنم، ردم نمی کنم. اونی که سب غایت ما ثبت من الادله، این معناست و بیشتر از این نیست. این کلامی است که صاحب جواهر قدس الله نفسه شریف در ذیل کلام محقق فرموده است. درست توجه بفرمایید. عرض می کنم تارتن این حاکم شرعی که هست، حاکم شرع می خواهد نظر بکند در اون واقعی که حاکم اول در او حکم کرده است، جواز نظر است. یه وقت این است که میگوییم واجب است نظر بکند، گفتیم ظاهر کلام بل محقق که ینظر معناش این است که تکلیفش این است که نظر کند. به صاحب مثالی که همیشه جزم کرده است، صاحب جواهر میگه ظاهر کلمات مشهور هم این است که وجوب النظر است، که باید واجب است نظر بکنه. اگر کسی بخواهد این وجوب النظر را بگویه، این وقتی ندارد. چرا وجوب النظر؟ حکم حاکم نافذ است، حکم حاکم، حکم حاکم نافذ است، او فصل خصومت کرده است، دین ثابت شده است به حجت شریعه، بر حاکم شرع ثانی هم جایز است استیفا ده. چرا؟ بر آن که اون حکم حاکم حجت شرعیه است، هم بر حاکم هم بر غیر حاکم. الراد علیهم کالراد علینا، هم حاکم شرع ثانی را میگیرد، هم مدعی را میگیرد، هم دیگران را میگیرد. چون که ردش جایز نیست، این مثل این میماند. درست توجه کنید، صاحب جواهر هم اول خودش فرموده این مسئله مثل اوست. فرض بفرمایید شخصی ما را دعوت کرده است به خونه خودش، ما رفتیم حاکم شهر هستیم به خونه او، حاکم شهر ثانی ما هستیم، ولیکن این خونه را که شخصی میزبان ما را دعوت کرده است، این خونه را به حکم حاکم اول از ید زید گرفته است. این خونه در ید زید بود، این مزیف و بر صاحب خانه ما ادعا کرد بر زید این خونه که در ید توست، این مال من است، باید به من بدی، و اثبات کرد پیش حاکم شهر، حاکم شهر اولی، پیش قاضی اولی که این خونه مال من است، از پدرم ارث رسیده یا خریدم این را، من ثابت کرد ملک خودش گیره، ما را دعوت کرد. خب ما میریم در اون خونه مینشینیم، اشکال شرعی داره؟ و واقع را هم نمیدونیم ها، اگر قضا سابقاً گفتیم که حجیتش طریقی است، کسی که مال حرامی را از مال برادرش قطعی را بردارد، قطعی از آتش را برداشته است، قضا اعتبارش حریقی، حاکم شرع ثانی هم نمیداند که اون قضای قاضی اول صحیح بود یا غیر صحیح بود. خب جای حمله به صحت است دیگه، فعلیست قضاییست او کرده است، حمله به صحت میکند، میرد در خونه مینشینه، دار باشد یا غیر دار، مال دیگر باشد، همین زور است، خارجن هم همین زور است دیگر. وقتی که این زور شد، چه فرق است ما بین تصرف در اون دار و ما بین استیفای مال از مدیونی که محبوس است؟ چه زور اون دار به حکم اونها که ملک این شخص میزبان شده است و به اذن این میزبانی که هست ما تصرف در او میکنیم؟ اینجا همه این محبوس به حکم حاکم اول مدیون شده است و طلب کرده است اون طلب کار دینش را و رو اون جهت حبس شده است، ما رو اون جهت استیفای دینش را میکنیم. این که باید پیش خودش به حکم خودش ثابت بشود، به قضاوت خودش ثابت بشود که مدیون است تا استیفای دین را بکند، این وجهی ندارد، وجوب نظر وجهی ندارد، فعلش قضاوتش حمله به صحت می شود. این نمل کلام در این است که آیا زایز از نظر بکنه و اگر نگاه کرد خطای قاضی اول ظاهر شد می تواند نقض کند یا نه. درست توجه کنید، حرفین بخواهند، طرفین بخواهند، طرفین هم بخواهند، این واجب نیست که اونی که قضا را واجب می کرد در واقعی که خصومت هست و خصومت حل نشده است، اونجاست که اون واقع را اگر پیش قاضی بردن قاضی نتوانست مساله بدهد باید قضاوت کند ابزن للنظام. اما واقعی که مترافعین هر دو فرض کنید اونجا فصل خصومت شده است، قطع منازعه کرده است، منازعه شده است، حفظ نظمم شده است، دلیلی نداره که واجب باشد بر این قضاوت کنه، ولی اونها بخواهند. این نمل کلام این است که این جایز است نظر بکنند ولی وجوبی ندارد، یعنی اگر نظر کرد و بان الاهل خطا میتواند نقض بکند یا نمیتواند نقض بکند. این مسئله مسئله مهمه است. درست توجه کنید، من یه اشارت هم میگویم فکر کنید تا عنوانش کنید تفصیلا. استبانه خطا دو جور میشود، تارتن استبانه خطا این است به نظر من حاکم اون قاضی اول اشتباه کرده است، و اما اگر فعلا با اون قاضی اولی میتونستیم رجوع بکنیم، او میگفت نه به حسب اجتهاد من حکمم صحیح، اون طوری خطا نکرده است که خطا حتی پیش خودش بوده باشه، فقط به نظر حاکم ثانی حاکم اول خطا کرده است. این یک اسمشه. یک اسمش این است که نه، یه اشتباه ظاهری کرده است که اگر به خودش بگوییم خودش هم ملتفت می شود. یعنی فرض بفرمایی در ما نحنفی یه سنت قطعیه است، مثلا در این واقعه که واقعی منصوص است، مثل چه چیز؟ مثل اینکه کسی فرض کنید مالی را از کسی خریده، کسی اما مالش را فروخته، کسی خونه‌اش را فروخته، کسی هم اون خونه را خریده، بعد با یه با مشتری اختلاف دارم، با یه میگوید من این خونه را به تو به 100,000 تومان فروخته، مشتری میگوید بر این که نه من خونه را از تو به 90,000 تومان خریدم. نزاعشون در اقل اکثر ثمن است، ثمن قلیل است یا کسی، فروش و خرید مسلم است، هر دو شده است. بایه میگوید بر این که توجه کردید من به 100,000 تومان فروختم، به مشتری هم میگوید بر این که نه مشتری میگوید من به 90,000 تومان فروختم. در این صورت حاکم اول حکم کرده است به براءت ذمه و مشتری، گفته است نه اصلی در مانعنوی همین زور است که اصلی این است که 10,000 تومان مشغول زمن نیست بیشتر دیگر. خب اون منکر 10,000 تومان است، این باید 100,000 تومان را اثبات کند، گفته تو مشتری برای زمن هستی، او را ول کرده است. این مدعی را که باید گفته 90,000 تومان بردار برو. این حاکم ثانی که نگاه به واقع می کند میبیند حاکم شهر اولی اشتباه کرده است، حتی به نظر خودش، چون که خود این مسئله منسوس است. اگر بایع و مشتری اختلاف در ثمن بکنند، در قدر ثمن می نهیسر و کلت و کسر، ما دامی که عین المبیع موجود است، قول بایع مقدم، یعنی اونی که میگه 90,000 تومان خریدم او باید اثبات بکنه. و اما اگر مبیع تلف شده است، نه، اونجا قول مشتری مقدم است، بایع باید اثبات کنند که به بیشتر دروخته. مسئله خودش منصوص است، نص صحیح، همه هم فتوا دادن. این مجتهد ثانی میبیند که این قاضی اول چنان اشتباهی کرده است که به خودش هم بگی ملتفت میشود، اونم مجتهد است، عمدن نکرده، اشتباه شده دیگه، یادش نبوده این مسئله که منصوص است، نص کذایی دارد، نص معتبری دارد، که اصل خطای مجتهد اول پیش مجتهد ثانی، حتی به نظر خود مجتهد اول همه خطا کرده از خودشه. اگر اینجور باشه ما خواهیم گفت که بعید نیست در این موارد نقض حکم اول عیب ندارد. و اما در جایی که نه، خطا فقط به حسب نظر مجتهد ثانی است، خب اگر از مجتهد اول بگی میگه که این تو اینی که تو میگی من قبول ندارم، بل این درست نیست، مجتهد اول خودش هم قاضی اول قاضی بود، یا عالم از این یا مساوی از این، قبول ندارد این به حسب اجتهاد خودش خطا. در این صورت خواهیم گفت که ولو به حسب خطاش این شخص به حسب اعتقادش اجتهادش خطا کرده است مجتهد اول، در این صورت نقض حکم اول زایز نیست. چرا خواهیم گفت؟ تأمل بفرمایید تا قبل.